أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با اخبار استصحاب بود. رسیدیم به پنجمین روایت از ده روایتی که در بحث استصحاب مطرح شده است. روایت خامسه صحیحه محمد ابن مسلم بود. در این صحیحه حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: من کان علی یقین فشکه فلیمد علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. این روایت به یک عبارت دیگری هم نقل شد: من کان علی یقین فاصابه شک فلیمد علی یقینه فان الشک لا یدفع الیقین. جلسه گذشته این روایت را که مطرح کردیم، گفتیم که دو مقام از بحث داریم. مقام اول تقریب الاستدلال بود که بیان شد. مقام دوم نقد و بررسی روایت در دو مرحله. مرحله اولا نقد و بررسی سند، این را هم پشت سر گذاشتیم. رسیدیم به مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت. در دلالت این روایت مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه یک اشکالی فرموده است. البته خودشون از این اشکال پاسخی داده اند و دیگران هم پاسخهای دیگری داده اند. این اشکال مجموعاً اون مقداری که ما تفحص کرده ایم، شش جواب از این اشکال داده شده است. حالا انشاءالله باید این جوابها را بررسی کنیم. اول اشکال را مطرح می کنیم. خلاصه و اجمال اشکال را عرض می کنم. تفصیلی دارد که انشاءالله باید به او بپردازیم. خلاصه اشکالی که در اینجا مرحوم شیخ می فرماید این که این روایت اجنبی از باب استصحاب است و مربوط به قاعده یقین می شود، نه به قاعده استصحاب. توضیح و زاله. برای اینکه این فرمایش شیخ روشن بشود، اول ما باید تفاوت بین قاعده یقین و قاعده استصحاب را متوجه بشویم، تا بعد اشکال شیخنا الاعظم اعلی الله مقامه را بیان بکنیم. بزرگان فرموده‌اند که ما دو تا قاعده داریم، یک قاعده استصحاب و یک قاعده یقین. این دو قاعده یک وجه اشتراک دارند و دو وجه افتراق دارند. وجه اشتراکشون این است که در هر دو قاعده هم یقین داریم و هم شک داریم. در قاعده یقین هم یقین داریم و شک داریم. در قاعده استصحاب هم یقین داریم و شک داریم. هذا وجه الاشتراک. و اما الافتراق، وجه افتراق چیه؟ فرمودن وجه افتراق این است که در قاعده یقین زمان یقین با زمان شک با هم فرق می کند. در قاعده یقین زمان یقین با زمان شک با هم فرق می کند. اول زمان یقینه، دوم زمان شکه. اما در قاعده استصحاب زمان متیقن و مشکوک با هم فرق می کنن. زمان خود یقین و شک لازم نیست که با هم فرق کنن. پس اینو در ذهن شریفتون بسپرید. ما هر کجا که عزیزان یقین و شک داریم، در واقع چهار چیز پیدا می کنیم. یکی یقین است، یکی شک است، یکی متیقن است و یکی مشکوک است. یقین و شک جزء صفات نفسانی هستند، در نفس انسان شکل می گیرد. اما متیقن و مشکوک از امور خارجیه هستند. حالا رو مثال پیاده کنیم. مثلا میگم یقین به وضو، بعد میگم شک در وضو. الان این یقین امر نفسانی به خارج کار نداره، یقین یک حالتی است که در نفس ما شکل میگیرد، شک هم به همین کیفیت است. اما متیقن و مشکوک اون متعلق یقین و شک را میگویند و هازا امر خارجی، اون وضوی امر خارجی در نفس من که نیست. یقین در نفس منه، وضو که در نفس من نیست، که وضوی امر خارجیه. فعلا حاضر اساس اینو شما اول باید تفکیک کنید بین یقین و شک از یک سو، متیقن و مشکوک از سوی دیگر. حالا که اینها تو ذهنتون تفکیک شد، در قاعده یقین میگن زمان یقین حتما باید قبلا باشه و زمان شک حتما باید بعدن باشه. تفاوت بین چی؟ بگین زمان یقین و زمان ولی. ولی در همین قاعده یقین زمان متیقن و زمان مشکوک باید واحد باشه. زمان متیقن و زمان مشکوک باید واحد باشه. زمان یقین و زمان شک باید دوتا باشه. حالا اینو رو مثال با هم پیاده میکنیم. قاعده یقین رو داریم بررسی میکنیم. من ساعت 10 صبح یقین پیدا کردم که وضو دارم. الان زمان یقین شد ساعت چند؟ 10 صبح. زمان متیقن که همین ساعت 10. ساعت 11 یک ساعت بعد شک کردم که آیا اون یقین قبلی من که به وضو داشتم درست بوده یا درست نبوده. الان زمان شک ساعت چنده؟ 11. اما زمان مشکوک که همون ساعت 10. این میگن شک ساری، شک سرایت کرده به همون متیقن قبلی. پس متیقن و مشکوک زمانشون چیه؟ یکیه. یقین و شک زمانش دوتاست. زمان یقین ساعت 10، زمان شک ساعت، خب ساعت 11 که من شک کردم، در چی شک کردم؟ در همون ساعت 10 شک کردم. یعنی مشکوک من زمانش با زمان متیقن یکیست، اما زمان یقین با زمان شک چیه؟ فرق میکنه. این شد قاعده یقین. درست شد؟ الان تصور درستی دارید یا ندارید؟ اینا رو باید از هم تفکیک کنید. یک کمی دقت فقط میخواهند. یه یقین درست کنید، یه شک درست کنید. زمان یقین، زمان شک، یه متیقن درست میکنیم، یه مشکوک، زمان متیقن و زمان. حالا بیایم تو استصحاب. در استصحاب آقایان فرمودن که زمان یقین و زمان شک در استصحاب لازم نیست که با هم فرق بکنن، که بگیم زمان یقین اول باشه زمان شک چیه. غالبا اینجوری هست ولی شرطش نیست در استصحاب. مثلا فرض کنید شما ممکنه ساعت 10 صبح، همون ساعت 10 صبح، اینطور براتون یقین حاصل می شود که من همون ساعت 10، من ساعت 9 قطعا چی داشتم؟ وضو داشتم. الان شک میکنم که آیا الان وضو دارم یا وضو ندارم. یعنی یقین و شک شما هر دو در ساعت 9 صبح شکل گرفته، هر دو تا با هم. پس زمان یقین و زمان شک در استصحاب، قاعده استصحاب، لازم نیست زمان یقین و زمان شک با هم دیگه فرق داشته باشه. در یک زمان هم یقین و هم شک با هم شکل میگیرن، ولیکن در استصحاب زمان متیقن و زمان مشکوک حتما باید دوتا باشن، زمانش دوتا باشن. چجوری باشه؟ یقین به حدوث تعلق میگیرد، شک به بقا تعلق میگیرد. یعنی زمان متیقن و مشکوک فرق کنه. در همون مثال وضو که بخوام مثال بزنیم، ساعت 9 برای من شک حاصل میشه، میدونم که ساعت 8 من چی داشتم؟ وضو داشتم. پس متیقن من وضو ساعت 8. بعد در ساعت 9 شک میکنم الان وضو دارم یا نه. مشکوک من وضو ساعت 9، نه دیگه وضو ساعت 8. شک سرایت نکرده، شک به بقا خورده. پس زمان متیقن با زمان مشکوک چند تا شد؟ ولی زمان یقین و شک ممکنه در همین الان با هم هر دو تا اتفاق بیفته، اشکالی نداره. یعنی همین الان یقین پیدا میکنم که ساعت 8 وضو داشتم و همین الانم شک میکنم الان وضو دارم یا وضو ندارم. یقین و شک فی زمان واحد، ولیکن متیقن و مشکوکی فی زمانین. پس بنابراین نتیجه این میشود که سوال میکنم شما جواب بدید، در کدام قاعده زمان یقین و زمان شک فرق میکنه؟ در کدوم قاعده؟ استصحاب یا زمان یقین؟ زمان یقین و شک با هم تو کدوم قاعده فرق میکنه؟ قاعده یقین. در قاعده یقین اول زمان، دوم زمان. اما در قاعده استصحاب زمان یقین و شک لازم نیست که با هم، ممکنه فرق کنه ولی لازم نیست، شرطش نیست. پس در استصحاب چیا ما هم فرق میکنه؟ زمان متیقن و زمان مشکوک. اگر روشن هست که برم ادامه، اگر نیست برگردیم و دوباره توضیح بدهیم برای عزیزان. خب پس بنابراین باز تکرار میکنیم، در قاعده یقین زمان شک و یقین با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ فرق میکنه. اول چیه؟ دوم چیه؟ خب حالا که این روشن شد بیایم اشکالشه. مرحوم شیخ میفرماید ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم آن است که اول یقین بوده بعدن شک پیدا شده. یعنی زمان شک و زمان یقین با هم فرق میکنه. از کجا؟ خوب دقت کنین، دو تا واژه هست در صحیحه محمد ابن مسلم که تقدم زمان یقین بر زمان شک ازش استفاده میشه. با هم عبارت رو بخونیم. من کان علا یقین، کان فعل ماضی، کان علا یقین، این واژه اول. دو، فشک، فا، فا دلالت بر ترتیب میکنه، یعنی شک بعد از یقین بوده. یه دونه کانه داریم، یه دونه فا داریم. کانه که مال فعل ماضیه، کان علا یقینه، یعنی فی زمان الماضی، یقین در زمان گذشته بوده. بعد به دنبالش میگه چی؟ فشکه، فا فای ترتیب دیگه، یعنی بعد از او این اتفاق افتاده، شک بعد از یقین بوده. خب این میشه منطبق بر قاعده یقین میشه دیگه، چون در استصحاب یقین و شک تقدم و تأخر لازم نیست داشته باشن، ممکنه داشته باشن ولی لازم نیست، با هم باشن، در زمان واحد اتفاق افتاده باشن. ولی در اینجا عبارتی که در روایت مبارکه هست، کان علای، من کان علا یقین، حالا یا بگیم فشک یا بگیم فعصابه شکن، حالا هر دو تا تعبیری که هست. مرحوم شیخ تأملی میفرماید روی او کانه و روی این فای ترتیب. آقایونی که میگه صرف و نحو به درد کجا میخوره، بیان به درد همین جا میخوره. کان علا یقینن فشکه، پس کانه میشه فعل فعل ماضی. پس لازمش این که یقین چی باشه؟ جلوتر باشه. فشک کفام که پای ترتیبه، یعنی شک مترتب بر یقین شده، یعنی بعد از یقین شده. خب میگه مرحوم شیخ اینجا به وضوح فهمیده میشه که این روایت داره تقدم زمانی یقین را بر شک بیان میکنه. و هذا هو قاعده یقین، قاعده یقینه. پس این روایت ربطی به استصحاب ندارد. روشن شد این اشکال؟ پس بنابراین خلاصه کنیم، ما اشکالی که مرحوم شیخ دارد، مرحوم شیخ میفرماید ما دو تا قاعده داریم، یک قاعده یقین و یک قاعده استصحاب. فرقاشو باید ببینیم. قاعده یقین زمان یقین تقدم دارد بر زمان شک. قاعده استصحاب اینطور نیست، زمان یقین و شک لازم نیست، حالا ممکنه تقدم داشته باشه ولی لازم نیست که تقدم داشته باشه. ولی در استصحاب فرقش چی میشه؟ زمان متیقن تقدم دارد بر زمان مشکوک. در استصحاب همیشه متیقن ما حدوثه، مشکوک ما بقائه، یعنی مشکوک میشه متأخر، متیقن میشه متقدم. این تفاوت ها بین این هاست. این تفاوته که از بیرون احراز شد. حالا باییم سراغ روایت. لسان روایت ببینیم تقدم متیقن بر مشکوکه یا تقدم یقین بر شکه. الان اینجا تقدم چی بر چیه؟ بله؟ تقدم یقین بر شکه. تقدم را از کجا فهمیدیم؟ اولا فعل کانه که فعل ماضیه، ثانیا فای ترتیب که شک مترتبه بر اون یقین میشه، پس معلوم میشه این متأخر میشه. این جای من کان علا یقینن. بله ببینید اینجا عبارت الان روی چی رفته؟ بله میخوام اون نکته را بگیرید. عبارت الان روی چی رفته؟ یقین و بعدش چی؟ شک. توی روایات قبلی به یقین و شک کار نداشت، میگفت لعنک کنت علا یقین من طهارتک. طهارت متیقنه، به مشکوک، به یقین، به خود یقین کاری نداره. اونجا میرفت رو طهارت، طهارت لباس یا طهارت وضو. کنت علا یقین من طهارتک ثم شککته. اینجا معلوم میشه اون صحیحه های قبلی که میخوندیم اون روایات رو واژه یقین و شک تمرکز نمیکرد، روی متیقن و مشکوک کار میکرد، لذا اونا با استصحاب خوب جور در میاد. اما این روایت آمده روی چی قرار گرفته؟ روی یقین قرار گرفته. من کان علا یقینن. بله من کان علا یقینن فشکه یا فعصابه و شک. این حاصل اشکال است که انشالله برای عزیزانم روشن و مشخص شده باشد. و اما حالا که اشکال روشن شد، ها هنا اجوبتون سته، شش جواب از این اشکال داده شده. اولین پاسخ، پاسخ خود مرحوم شیخ است در متن کتاب رسائل، بعد از آنی که اشکال را توضیح میده میفرماید اللهم الا ان یقال، که الان باید جواب مرحوم شیخ را بدیم. دو تا جواب مرحوم آخوند از این اشکال داده، دو جواب مرحوم ناینی از این اشکال داده، پس این شد چند تا؟ پنج تا. یک جواب هم محقق عراقی حاج حاضیا از شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی بوده، جزء هیئت استفتاء مرحوم آخوند بوده. مرحوم آخوند معمولا مراجع اینطور هستن، یه هیئت استفتاء دارن، وقتی استفتاء بهشون میرسه شخصی جواب نمیدهن، از اون نخبه های درسشون رو جمع میکنن، پنج شیش تا رو مشورت میکنن، با مشورت جواب میدن. خیلی کم بودن مراجعی که هیئت استفتاء نداشتن، خودشون به شخصه جواب. مرحوم آقای خویی یه هیئت استفتاء مفصلی داشتن که یکی از اساتید ما که در قم خدمتشون درس می‌خوندی، مرحوم آمیجا جوادهای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، ایشون جزء هیئت استفتاء مرحوم آیت الله اعظم خویی بود، با چند نفر دیگه، آیت الله سیستانی و اینها، مجموعه ای بودن اینها هیئت استفتاء حضرت آیت الله اعظم خویی بودن. رهبر فقید انقلاب هیئت استفتاء داشتن. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی هیئت استفتاء داشتن. استفتاء میرسید در جلسه. مرحوم آخوند جلسه استفتاءشون همیشه شبها بود. چون مرحوم آخوند یه در صبح داشتن، اصولشون صبح بوده، فقهشون شب بعد از مغرب و عشا بوده، نماز مغرب و عشا را می‌خواندن. در مسجد شیخ طوسی اگر نجف مشرف شدین، مسجد شیخ طوسی همین چسبیده به حرم مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، درس مرحوم آخوند اونجا بوده، مسجد پر می‌شده، بعد اضافه آقایون می‌رفتن بالای پشت بام مسجد می‌نشستن و درس را گوش می‌دادن. درسشون که تمام می‌شد بعد تشریف می‌بردن منزل و هیئت استفتاء خدمت ایشون می‌رسیدن، استفتاءات را مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادن. ماجراهای جالبی در این هیئت استفتاء آخوند اتفاق افتاده و برای ما گزارش شده. حالا فرصت نیست، انشاءالله باید در یه فرصت مقتضی خدمت عزیزان بعضن به مناسبت اینها را عرض کنیم. پس بنابراین اولین جوابی که در اینجا داده میشه جوابی است که خود مرحوم شیخ اعظم در متن رسائل فرمودن. عنوان جواب را من میخوام عرض کنم، یه مطالعه باید بفرمایید چون الان آخر وقته نمیرسیم جواب را وارد بشیم، این یه جلسه حرف دارد. مرحوم شیخ در پاسخی که میخواهند بدهن تحلیل زمان را مطرح میکنن که زمان در روایات ما گاهی به عنوان ظرفیت است، گاهی به عنوان قیدیت است. باید ببینیم توی صحیحه محمد مسلم کدومشه، آیا زمان ظرفه منطبق بر استصحاب میشود، اگر زمان قید منطبق بر قاعده یقین می شود. اینا رو باید براتون توضیح بدیم. زمان ظرفه، زمان قیده، آثارش چی میشه، مثال های فقهیشو براتون بیان بکنیم، بعد تطبیق بر بحث خودمون باید بکنیم. بحث مفصلیه و بسیار بسیار مهم در خیلی از فروعات فقهی ما این بحث، این که زمان ظرفه یا زمان قیده تأثیر گذاره و مرحوم شیخ از این طریق وارد می شوند. اگر فرصتی فرمودید انشاءالله برای چهارشنبه که جلسه بعدی درس ما هست انشاءالله یه پیش مطالعه بفرمایید رسائل رو تا بعد با هم بحث و گفتگو کنیم. در آستانه مبعث رسول اکرم هستیم. بزرگترین حادثه ای که در تاریخ بشریت اتفاق افتاده است که هیچ حادثه ای به عظمت حادثه مبعث نیست، لذا مستحب است در شب مبعث، امشب که شب شد، عزیزانم این دعا را بخوانید: اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیلة المعظم. تجلی اعظم خدا بود اون موقعی که جبرائیل در غار حرا نازل شد بر وجود نازنین رسول اکرم. اقرا، بخوان یا جبرائیل، ما انا به غار، من قرائت نمی کنم، چون پیغمبر امی بودن دیگه، سوادی نداشتن. ما انا به غار، لستو به غار. ثم قال اقرا، باز پیغمبر اکرم فرمود لستو به غار. بار سوم جبرائیل پیامبر را در آغوش گرفتند و به سختی فشردن حضرت را، بعد فرمود اقرا، پیغمبر گفت چه بخوانم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگر از همین الان تا قیامت سر به سجده شکر بگذاریم و بر این نعمت مبعث بخواهیم خدا را شکر کنیم، نمی توانیم حقش را ادا کنیم. فقط خود خدا می داند که این بعثت چه نعمت عظمایی بوده است. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. نعمت هدایت، نعمت بعثت، خیلی باید ما شاکر این نعمت باشیم. حقشو که نمیتونیم ادا کنیم، ولی اگر اعتراف کردیم به خدا که خدایا ما نمیتوانیم حق این نعمت را ادا کنیم، اون وقت حقش را ادا کردیم. ادای حق این نعمت به اعتراف به عجز از ادای حق است. میگیم خدایا ما نمیتوانیم حق این نعمت عظما را ادا کنیم. همین که اینو گفتید خدا میگه آفرین، الان فهمیدی که من به تو چه نعمتی دادم. ان شاء الله که خداوند این عید را بر همه مسلمین جهان مبارک برداند و ان شاء الله که عیدی همه ما فرج حضرت بقیت الله العظم که مبعث ثانی می شود ان شاء الله، فرج حضرت مهدی ارواح ناله الفدا باشد. برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاجی هاشمی آمده ان که ان شاء الله همه ما را به فیض برسانند، دلهامون ان شاء الله مدینه ای کنن، بریم کنار قبه خضرا و دم درش بایستیم. خدا قسمتتون کنه. مستحب است که از باب جبرائیل وارد بشویم. باب جبرائیل اونجایی بوده که جبرائیل هر وقت برای نزول وحی به زمین می آمد دم در اونجا می ایستاد، از رسول اکرم اجازه می گرفت، حضرت چنانچه اجازه می فرمودن می آمد محضر رسول اکرم، پیام پروردگار متعال را ابلاغ می کرد. حالا همه برای اینکه آماده بشیم تا استفاده بریم، مثال روح مطهر رسول اکرم اهل بیت گرامیشان صلوات محمدی خط بفرمود.